بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث که در جلسه قبل مطرح شد عبارت است از جایگاه تجربه دینی در دین شناسی و دین پژوهی در عصر جدید و در کلام جدید. عرض کردیم که یکی از مطالبی که در آثار نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین مطرح شده است بحث تجربه دینی است. ایشان تجربه دینی را به عنوان یک رویکردی و یا روشی مناسب برای دفاع از دین و تبیین دین در روزگار ما و عصر جدید می دانند، به جای روش معمول در کلام قدیم یا کلام سنتی که عبارت بود از روش اثبات برهانی یا استدلال عقلی برای آموزه ها و معتقدات دینی. بنابراین یک تفکیکی صورت گرفته است ما بین روش کلام قدیم و کلام جدید. میگویند در کلام سنتی روشی که به کار گرفته شده است روش استدلالی است، روش فکری و نظری و استدلالی است برای اثبات آموزه ها و معتقدات دینی، در حالی که در عصر جدید انتظاری که بشر از مباحث دینی دارد اثبات و استدلال نیست، بلکه مشکلاتی داره انسان جدید که از دین میخواهد به این مشکلات او پاسخ بدهد و این مشکلات از مقوله اثبات و اقامه دلیل برهانی بر معتقدات دینی نمیباشند. این یکی مطلبی است که ایشان ما بین کلام قدیم و کلام جدید فرق گذاشته. این یک نکته. نکته دیگر این است که گفتند در عصر جدید، حالا به خصوص در دنیای غرب که با مدرنیته شناخته می شود، یعنی می گویند دوران مدرن، عصر مدرنیته، یک لوازم و یا نشانه هایی داره این عصر جدید و مدرنیته. نشانه های متعددی را ایشون ذکر کردن که عرض کردیم دو نشانه خیلی بارز است. اول اینکه بشر عصر جدید و در عصر مدرنیته به هیچ مرجعی برای استناد در اقوال و آرا و تصمیم گیری ها جز خرد و عقل و تفکر بشر اعتقاد نداره. یکی از ویژگی های مدرنیته است. در نتیجه وحی که پیش از این مورد استناد قرار می گرفت در زندگی فردی و یا اجتماعی در مسائل عبادی و غیر عبادی، برای بشر عصر مدرن یا دوران مدرنیته این مرجعیت را نداره، یعنی فاقد این اعتبار شناخته می شود. این یک نکته. و نکته دیگر این که در حوزه تفکر و خرد که به عنوان مرجع خود برگزیده است نیز به یقین و جزم معتقد نیست، یعنی ناامید شده از اینکه بتوان به حقیقت رسید و یقین پیدا کرد، بلکه به طور نسبی نسبت به مسائل مختلف در انسان شناسی یا در جهان شناسی به نظریه ها و تئوری های علمی در حد تئوری های موقت، نظریه هایی که فعلا برای رفع مشکلات به آنها استناد می شود، نه برای همیشه به عنوان یک نظریه های ثابت و فراتر از زمان و مکان. خب اینم نکته دوم. حال این انسان با این خصوصیات فکری و روحی اگر بخواهد دیندار باشد، حالا بحث ما اینه، ایشان در واقع میگوید خب ممکن است انسان مدرن در عصر مدرن زندگی میکنه اصلا به دین کاری نداشته باشد، مثل اینکه در دوران گذشته هم انسانهایی بودند که دیندار نبودند، به دین کاری نداشتند. مسئله انسان دیندار عصر مدرن است، نه انسانهای بیدین. انسان دیندار در این دوران با یک چالش مواجه شد، هم میخواهد در فضای مدرنیته زندگی کند و از لوازم و آثار آن بهره‌مند باشه و هم میخواهد دیندار باشد. چه باید بکنه؟ ایشان میگوید متکلمان و متفکران مسیحی راه حل‌هایی را ارائه کردند برای حل این مشکل در این دوران جدید. به طور شاخص از سه نفر ایشون نام میبرد، یکی متکلم نو ارتودکس آقای کارل بارت، متکلم مسیحی است، در این عصر جدید، این قرن بیستم زندگی میکرده. یکی هم آقای رودولف بولتمان هست که اگر خاطر شریفتون باشه ما در سال گذشته آراء آقای بولتمان را نسبتا مفصل مطرح کردیم، بررسی کردیم. رودولف بولتمان که دیدگاهی را مطرح کرده بود برای حل این مشکلات به عنوان یک متکلم دینی مسیحی. یکی هم شخصیتی است به نام شلایر ماخر. این سه نفر را ایشون نام میبره که اینها برای حل این مشکل و پاسخ به این پرسش راه حل‌های ارائه کردن. حالا من به اجمال اشاره میکنم دیگه، تفصیلش رو باید در جای خودش انشاءالله رجوع بفرمایید. متکلم اول که عرض کردیم یعنی آقای کارل بارت یا بارت به سه سه نقطه یا به ته، تی اچ را گاهی ترجمه کردن به ته گاهی به سه، ظاهرن ترجمه دقیقش همون سه هست، تی اچ در انگلیسی همون سه سه نقطه در زبان عربی و فارسی است. خب ایشان طرحی که ارائه کرد این بود که گفت ما باید برگردیم به وحی اصیل، حالا به تعبیری که در دنیای اسلام ما داریم سلفیگری، یک نحو تفکر بازگشت به اصالتها. ایشان این دیدگاه را مطرح کرد، گفت بشر جدید هم میتواند با وحی اصیل در عین اینکه با تفکر مدرن زندگی میکنه و در مدرنیته به سر میبرد، اما مانعی نداره که از نظر حیات روحی و حیات درونی بازگردد به وحیی که از طریق عیسی مسیح در اختیار بشر قرار گرفت. ایشان بنابراین دیدگاهش این بود که یک بازگشت به اصالتها، اون وحی اصیل در واقع یک نوع احیاگری هست و بازگشت به مبانی اصیل دینی است. اما اینکه حالا سنت چقدر مرجعیت داره، چون دو مسئله هست، یکی ایمان دینی هست یکی رفتار دینی. ایمان دینی حالا همین مسئله است که این آیان میخوان حل بکنن، یه آدمی مؤمن بتواند زندگی کند، میشود مدرن باشد و مؤمن؟ میگن بله میشه. مشکل اصلی بیشتر تو اون قضیه رفتار هاست که به سنت برمیگرده، چون سنت مجموعه ای از چیزها هست، معیارها، ضوابط، مناسک که رفتار انسان را جهت میده و شکل و شمایل رفتار مشخص میکنه. این حالا به سنت خیلی نپرداختن، بیشتر مسئله را بردن روی مسئله ایمان دینی که بله یک فرد میتواند هم مدرن باشه و هم مؤمن باشه. چگونه؟ به این صورت که در رفتار زندگی اجتماعی به خصوص بر اساس مقیاس ها و معیارهای مدرنیته زندگی کنه، همون چیزایی که عقل بشر، عقل جمعی، تجربه مطرح میکنه، اما در درون خود یک ارتباطی با حقیقت متعالی داشته باشد، اون وحی را که در از طریق حضرت مسیح مطرح شده داشته باشد. ایشان مسئله وحی را مطرح کرد، منتها وحی ارتباط با حضرت مسیح، یعنی حالا انسان به کتاب مقدس برگرده، کتاب مقدس را بخواند، گزارش‌هایی که در این کتاب شده همه بیانگر اون ارتباط ویژه‌ای است که یک انسان با خدا میتونه برقرار کنه، با مبدأ غیب میتونه برقرار کنه در این مقدار. این حرفی بود که ایشون زد. اون آقای بولتمان، رودولف بولتمان که اونم متکلم دیگری هست، ایشان مسئله اسطوره‌زدایی را مطرح کرد که در سال قبل تفصیلا بحث کردیم. اسطوره‌زدایی یعنی این که ما همه اون چرا که در سنت دینی آمده است به رسمیت بشناسیم، دیندار باشیم، مؤمن باشیم، معتقد باشیم، اما محتوای آنها را تغییر بدهیم، یعنی تفسیر کنیم بر اساس داده های امروزی، اون چرا که امروز بشر میفهمد و از زندگی یا از حیات، اون مفاهیم دینی را طبق فهم امروز تفسیر کنیم، نه مطابق فهم دیروز. پس ما هم مؤمنیم، به سنت دینی هم معتقدیم، اما البته سنت دینی را محتواش را بر اساس اونچه که امروز بشر میفهمه تفسیر میگن اسطوره زدایی، یعنی اون فهم پیشین اسطوره هایی است. اسطوره نه خرافات. میدونید کلمه اسطوره دو تا کاربرد داره، یکی به معنای خرافات، حرفهای ساده غیر قابل پذیرش، افسانه به اصطلاح، اسطوره گویانه افسانه است، یه وقت نه به معنای یک چیزی که افسانه نیست اما متعلق به عصر معین است، متعلق به یک زمان معین است. باید این اسطوره را، یعنی این قید و بند زمان و مکان را برداشت تا اون پیام دین بتواند عصری شود. که سال قبل که بحث میکردیم عرض کردیم بعضی از این آیان نویسندگان جامعه ما، مثل نویسنده قبض و چیز بست تجربه نبوی و قبض و بست تاریخ شریعت، ایشان همین روش را پذیرفته فی الجمله و بحث اصول زدایی تصریح هم کردن یک جا که قبلا بحث کرد. خب این هم یک راه که ارائه شده، حالا اینا مورد بحث ما نیست فعلا. اون راه سومی که پیشنهاد شد برای حل مشکل انسان مدرن متدین که این با این مشکل مواجه شد، راهی است که شلایر ماخر پیشنهاد داد. شلایر ماخر متوفای 1834، یعنی قرن 19 میلادی. آقای شلایر ماخر معروفه، حالا بحثای مفصلی هم داره، باید اگر یه وقت لازم شد در یه جای دیگری به تفصیل به آرا و انشای و پردازیم. اجمالا این یه آدمی بود به اصطلاح حوزوی دانشگاهی، حالا طبق این اصطلاحاتی که ما داریم، هم متکلم بود، روحانی مسیحی بود و آیین پروتستان داشت و هم با دانشگاهیان در ارتباط بود، به اصطلاح روشنفکران عصر خودش. یک کتابی از ایشون چاپ شده به نام آن ریلیژن، یعنی درباره دین. در اون کتاب 5 سخنرانی است که در دانشگاه برای همان دوستان روشنفکر دانشگاهیش ایراد کرده ایشون. حاصل حرفش اینه که میگه آه شما چرا از دین قهر کردید؟ یعنی داره اینا رو فراخوانی میکنه به دین. انگیزش بد نبوده، یا یعنی بوده که میخواسته این نسل گریزان از دین را به سوی دین برگردانه، دعوت کنه. چرا شما از دین گریزان هستید؟ شما که اهل ذوقید، اهل هنرید، به خصوص که این دوستان ایشون که مخاطبند طرفدار مکتب رمانتیک هم بودن، یعنی اهل شعر و شاعری و مسائل به اصطلاح ذوقی و ذوقیات و اینا بودن. با اینا سخن میگه، میگه شما اصلا خودتون واقعا دیندارید، بی خودکی دارید با دین مبارزه میکنید و قهر کردید. این تقریبا مفصل حرفاش ایناست. میگوید دین که فقط این رفتارهای ظاهری یا مناسک نیست که تو کلیسا مثلا شما بروید اون دعای خاص را بخوانید یا فلان اعمال را انجام بدهید، مثلا عشای ربانی داشته باشید، نان و شراب بخورید به نیت این که حضرت مسیح در شب آخره مثلا زندگیش حواری ها را جمع کرد و با اونا وداع کرد و گفتش که بله این شراب را بخورید، این خون من است، میخورید دیگه بیمه میشوید، بله این چیز را هم بخورید، نان را هم بخورید با این شراب ها، این گوشت من هست شما میخورید، وقتی اینا را بخورید برمیشود که باعث میشه که من در وجود شما باشم و دیندار بمانید، پایدار بمانید. خب این یکی از شعائر هفتگانه کاتولیکه، آیین مسیحیته، مسیحیته که در غرب هست به خصوص در آیین کاتولیک. از این حرف ها یعنی گوه حالا دینداری یا مسیحی بودن که به اینها نیست، روح دینداری چیز دیگه است. حالا حاصل حرفای شلایرماخر این هاستا، گوه گوهر دین اینا نیست، اینا صدفه، اینا قشر روی و لایه هست و عرضیات، به قول حالا ادبیاتی که نویسندگان ما به کار میبرن، اینا عرضیات دین هست، ذاتیش اینا نیست، گوهرش اینا نیست. گوهر دین یه چیزیست که شما هم من حیث الله یشعر بدون تعجب بکنید خودتون دارید. اون چیه؟ اون احساسه. دین حقیقتش به ایمان به احساس برمیگرده، منتها احساس خاص. آدم احساسهای گوناگون داره، احساس محبت به پدر داره، مادر داره، دوست داره، وطن داره، امثال این چیزها، احساس دیگه اینا، دلبستگی. یک احساس هست که اون میشه دین، اونم سنخش همینه، ماهیتش از قبیل احساسه، احساس وابستگی، دلبستگی. مثل همین احساس وابستگی، دلبستگی که آدم به وطنش یا به خانوادهش یا مثلا به شخصی که محبوبش هست داره. فقط فرقش اینه که اون مطلق، اون احساس وابستگیه و اتکای مطلق، این میشه دین. ترجمه فرمایید این با اینا اینجوری حرف زد. و بر این اساس نظریه تجربه دینی را مطرح کرد، religious experience، تجربه دینی این را مطرح کرد. گفت حقیقت و گوهر دین همین تجربه ایست که آدم تجربه، همین تجربه درونی، شهود، احساس که داره نسبت به یک حقیقت متعالی. این مطرح شد بعد از آیشه لایرماخر، دیگه دنبالش رو گرفتن، خیلی ها این رو پروبال دادن، حتی تو آثار آقای ویلیام جیمز اگر مثلا شما مطالعه کنید، کتاب خوبی هم هست، کتاب دین و روان، که بخشی از سخنرانی های آقای ویلیام جیمز که کتاب مشروحی ظاهرن هست، حالا اون اصلش خیلی مفصله، که اسم این کتاب اصلی ایشون هست گوناگونی ها یا تنوع تجربه دینی، Varieties of Religious Experience، تنوع ها و گونه های تجربه دینی، کتاب ایشونه، همش ترجمه نشده. قسمتیش را آقای کسی به نام آقای مهدی قائمی که از دوستان مرحوم مطهری بوده، چون آقای متشکی مطهری می فهمد این کتاب کتاب خوبیست، هنوز چاپ نشده، فرموده است که این من دریافت کردم، خوندم، کتاب خوبی هم، کتاب آقای ویلیام جیمز، حرفای خوبی درش هست. ایشون هم با روی کرده تجربی، یعنی همین روانشناختی، چون بالاخره محض تجربه دینی جنبه روانشناختی داره دیگه، از روان هست، از درون هست، از درون داره دین را تحلیل میکنه یا حقیقت دین را بحث میکنه. ایشون هم همین مطالب را داره و به هر حال جا افتاده، بخش زیادی از متفکرین غربی طرفدار این روش هستن. جناب آقای شبستری هم سخت به این روش پایبند و شیفته است. شما آثار ایشون مطالعه فرمایید، این شیوه تجربی را که عبارت شمخون میگفت سنگ بنای بحث های من برای این روی کرده تجربی است که مبتنی بر تجربه دینی است. هر جا شما مطالعه میکنید، حالا مثلا فرض کنید در آثار تشبیه میکنیم به خاطر تقریب مطلب به ذهن از میکنم، حالا شخصیت ها در جای خودشون، مثلا شما سر متعلقین میبینید هر جا بری اصالت الوجود راهی به رخ میکشه، وحدت تشکیکی حقیقت وجود را هی به رخ میکشه. این هر مسئله ای مطرح میکنه میگه ها ببین این بیانگر همون است که ما اونجا گفتیم که وجود اصالت داره، میبینی حالا اثرش اینجا اینجوریه. این نوعا در جاهای مختلف به این برمیگرده. یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی را اگر المیزان کسی مطالعه کنه، کلید المیزان فطرته، یکی از کلیدهاش، اگر فرض کنیم چند تا کلید مفهومی داشته باشه، یکی از مهمترینش فطرته. این ما من جلدی از مجلدات المیزان در صفحات متعدد به بهانه گوناگون فطرت آمده. یه این بحث فطرته، این فطرت دینیه، خیلی مهمه. حالا به هر حال ایشان هم رو تجربه دینی خیلی تاکید کرده. خب حالا مشکل چطوری حل میشه؟ ببینید حل مشکل چطوری است بر اساس این تجربه دینی. بر اساس این تجربه دینی سازش با مدرنیته آسان خواهد شد، تفاهم میکنه با مدرنیته. چرا؟ برای اینکه تعارض و چالش مدرنیته با دین و دیانت بیشتر در کجا هست و کجا بود؟ در حوزه سنت. مثلا یکی از معضلات دیگه بحث سنت و تجدد، میبینید چقدر درباره سنت و تجدد یا سنت و مدرنیته چقدر بحث کردن که آقا چه کار بکنیم، حالا ما سنتگرا باشیم یا مدرن باشیم. بحث سنتگرایی و تجدد این دوره های چند قرنه مطرح بوده. میگن آقا عیبی نداره شما سنتگرا باش متجدد باش، منتها سنت فقط یه چیزش مهمه، اونی که از سنت میگیری شما اون چیز، اون گوهر این سنته. اون گوهرش چیه؟ تجربه دینی. تجربه دینی چیه؟ یه احساس با یک حقیقت متعالی. آقایی که میخوای مدرن، میخوای اعلامیه حقوق بشر رو همش اجرا بکنی، باشه اجرا بکن، کسی مزاحم شما نیست، چیز هم باش، مؤمن هم باش، مسلمان باش، مسیحی باش، به این شرط البته که بگویی دین یک گوهری دارد به نام چی؟ تجربه دینی، یعنی اون احساس. اون احساس نسبت به این آموزه ها و به اصطلاح این احکام، ارزش ها و باید ها و نباید ها لا به شرطه، نه به شرط شیعی باشه، لا به شرطه. اینا تعبیر و تفسیر اون تجربه است. این آموزه ها، باید ها، نباید ها، باورها، عقاید، اینا یه قالب هایی است، آموزه هایی هست، تعابیری هست که از اون تجربه که یک احساس لخت و عریانه و بیرنگه رنگ گرفته، متناسب با زمان خود و مکان خود و شرایط خود و نیازهای خود. خب حالا اگر شرایط تغییر کرد، اوضاع احوال عوض شد، همون احساس را بگیرید شما در این شرایط را تعبیر کنید. تعبیر امروزیش این میشه که مثلا حالا من برای اینکه مقدار عینی تر صحبت کرده باشیم، این آقایون میگن، اینا مثلا میگن اعلامیه حقوق بشر سیری و اغلای امروز بشر، مثلا ها طبق حالا ادبیات اصطلاحات ما بتونم حرف بزنیم، میگن مگه شما نمیگید سیری و اغلا هم شرع آمده پذیرفته؟ این دینداری ما به ما میگه آقا یکی از این منافعتون هم سیری و اغلا سلقا ها اولای الاغلا هم الاغلا و این هم سیره سیرت هم و انتم المؤمنون و المسلمون فتر او سیرت العقلا شارع این را امضا کرد. اینجور میگن دیگه. به قدر این حرف ها را گفتن که گاهی بعضی از افرادی که تظاهر نمی کنن یا موضعشون واقعا این موضع ها نیست، ناآگاهانه گاهی در نوشتجات و تعبیرات اونا میاد شما میبینید گاهی، و این خیلی مهمه انصافا. رحم الله امرأ طلبتن، ان شاء الله که ماها باشیم که به زوایای مسائل دقت کنیم، از حول چی میگن حلیم تو دیگ نیفت. تب روشن فکری و روشن ما بگاهی خیلی میره بالا، آدم دلش میخواد به عنوان روشنفکر آدم رو بشناسن، ممکنه بعضیش داره همجرا بذاره کنار. اینجورا نباشه. متحریوار یعنی چی؟ متحری یه آنم ایست که در عین اینکه در متن تجدد و با متجددین زندگی میکنه، دیالوگ داره، بحث داره، گفتمان داره، نقد میکنه، اما مبانی را که مبانی سنتی و اصیل را محکم نگه میداره. البته از یه چیزایی را هم که بی خود به سنت نسبت داده شده اونا را هم نقد میکنه. خودش نقاده، یه نقاده. یه چنین حالتی انشاءالله ما باید طور روش زندگیمون باشه، اینجور خودمون رو عادت بدیم، این شیوه، این روش. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از این افراده بگه، علامه طباطبایی از این طراز افراده، آدم های اینجوری. خب حالا اینا اینطور میگوین، بنابراین معارضه مشکل حل شد. و از اونجا که دقت کنید، و از اونجا که ما این آموزه های دینی یا باورها، احکام، ارزشها را هم تفسیر و تعبیر عصری اون تجربه میدانیم، اینا تحول پذیر خواهند شد. درست؟ وقتی تحول پذیر شدن جمعی نسبیت به خود میگیرن. نسبی که شد هم آهنگ میشه با تفکر نسبیگرای امروز. یکی از ویژگی ها همین شد دیگه، که بشر آمد برای سامان دادن به زندگیش به مرجعیت عقل روی آورد، ایرا جایگزین بقیه مرجع ها کرد. در عقل هم گفت امور نسبی هست و ما چیزهای ثابت جازم نداریم. خیلی خوب، وقتی شما مطلب را بر بنیاد تجربه دینی پایه‌گذاری کردید، این معنا هم تأمین میشه. زیرا همونطوری که عرض کردیم میگویند حقیقت و گوهر دین اون تجربه و احساسه، و اینها صدف ها هستن که مطابق شرایط و نیازهای و فرهنگ یک زمان اینها به اصطلاح تعبیر میشه، تفسیر میشه و قالب ریزی میشود. خب ما میگیم اینا هم نسبی است، تحول پذیره. در نتیجه تفاهم حاصل شد. پس بی دغدغه یک انسانی میگوید انا مدرن و انا چی؟ همیشه که متدین بدون بیشمون مشکلی. منطقه به این بیانی که حالا این آیان کردن که نقد میکنیم به طی فعلا گزارش، منطقه باید نظریه خوب روشن بشه. یک نکته دیگر هم هست آقا، یک سنت یه فایده دیگه هم داره. میخوان یه کاری کنن که دل دیندارها را چی؟ دست بیارن دیگه، تا یه حدی که یک سره همه به نفع مدرنها قضاوت نشده باشه. میگن آقا شما ناراحت نباشی، سنت هم به درد شما میخوره. میگیم چطور به درد ما میخوره؟ سنت مربوط به 5 قرن قبل، 6 قرن قبل، شما که میگید که اینا تعبیره به روز میشه، مگه نمیگید؟ میگید اینا قالب است، اینا صدف است، اینا رو باید مطابق عصر تفسیر و تعبیر بکنیم اون گوهر و چیز را، احساس دینی را. میگن چرا؟ ولی یک نفع ثانوی دارد. بله، سنتی که متعلق به دیروز است و گذشته است مبنای زندگی امروز و خط مشی امروز نیست، اما یک فایده ثانوی داره. میگیم اون چیه؟ میگه ها، اگر اون سنت ها نباشد شما نمیتوانی به تجربه دینی راه پیدا بکنی. شما تو خلاء که زندگی که نمیکنی که، اون میشه بستر، رودخانه. تعبیر خود ایشان همینه، میگوید سنت یک رودخانه است که تجربه دینی در این رودخانه جریان، مثل یک آبی جریان داره. خب اول از پیغمبر شروع شد، بعد از صحابه برجسته ایشان مثلا شروع ادامه پیدا کرد، آمدیم به تابعین، تا کم کم رسیدیم مثلا به مولوی، به عطار و امثال اینا. اینا همه اهل تجربه هم دیگه، اینا همه تجربه دینی دارن. این تجربه دینی اینها در این سنت نقل شده، همجورا امتداد پیدا کرده. امروز هم که ماها داریم زندگی میکنیم، میخوانیم سنتمون را، مثنوی مولوی میخوانیم، حافظ را میخوانیم، دیوان حافظ میخوانیم، عطار نیشابوری را میخوانیم، برمیگردیم امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا، دیگران، تا برسیم به پیامبر. اینا همه نقل شده برامون. ما در این فضا و این بستر زمینه برای ارتباط اون درونی، اون احساس و تجربه درونی برای اون حاصل میشه. این هم یه فایده دیگری برای سنت. از اینجور هم نیست که سنت به طور کلی از حیز انتفاع و افاده ساقط بشه. این ماحصل اون مطالبی است که ایشان بیان کرده در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین. مدرک را اگر میخواییم یادداشت بفرمایید بعد خواستید رجوع کنید، یکی صفحه 30 و 36، کتاب را هم همراه آوردم ولی خب چندین بار من اینا رو معمولا یک بار دوبار مطالعه نمی کنم، چندین بار دیگه روش هم اینجوریه، خیلی آدم تیز ذهنی نیستم، چندین بار مطالعه می کنم، می نویسم تا بعد تا اونجایی که به نظر خودم میاد که دیگه مسلط شدم بر مطلب، یعنی بدون کتاب میتونم بیان بکنم، اون وقت دیگه من میگم صفحه 30 الی 36 و صفحه 43 الی 47 این مطالبی که بنده عرض کردم مظهر شریفتان ماحصل اون چیزی که ایشون در این مدرک و مرجع آورده. و البته در یک کتاب دیگری هم داره به گونه دیگر این مطالب را غیر از این کتاب، و اون عبارت است از همون کتاب هرمنوتیک که لابد ملاحظه فرموده اید هرمنوتیک، در اون کتاب هم صفحه 188-189 و اصولا یک فصلی داره در اون کتاب راجع به کلام سنتی و کلام جدید و نقد کلام سنتی. حالا اگر یه وقت خواستید ببینید، اشاره کردم قبلا خدمتتون یه نقدی هم جناب آیت الله سبحانی دارن، اونم چاپ کردن، دوباره جواب ایشون به اون نقدم در همون کتاب هست، اگر به همه این مطالب خواستید دسترسی پیدا کنید رجوع بفرمایید. این میشه ماحصل فرمایش ایشان در این باره. خب حالا ما به نقد و همیشه که ارزیابی این نظریه میپردازیم. 4-5 تا نکته به ذهن حقیر رسیده است در پیرامون این نظریه که من خدمتتون عرض میکنم، شما ملاحظه میفرمایید ببینید درسته یا نه. پس رسیدیم به مرحله ارزیابی و نقد. یک، نکته اول. نکته اول این است که این سخن ایشان که فرمودند بشر امروز، بشر جدید یا عصر مدرنیته، از معرفت یقینی و روش استدلالی برهانی به کلی روی برگردانده است و مایوس شده، سرخورده شده و تمام هم مقمش روش تجربی هست، این سخن را به نظر حقیر سخن تمامی نیست. یعنی اگر بخوایم طبق اصطلاحات منطقی بگیم، یک مغالطه عام و خاص مطلق مقید اینجا رخ داده. فل جمله حرف درستی است؟ بله، فل جمله درست. بخشی از انسان‌های عصر مدرن و دوران مدرن چه فرمایش ایشون درسته؟ به شکاکیت، به نسبیت گرایی در حوزه معرفت، انسان شناسی، جهان شناسی روی آوردن و تفکر برهانی استدلالی را عقیم انگاشتن، عقیم دانستن. این حرف بالجمله درسته، اما به صورت بالجمله، به صورت کلی، نه در فلسفه نه در علم قبول نیست، نه در حوزه مباحث فلسفی، حالا فلسفه مطلق یا مضاف، و نه در حوزه مباحث علمی علوم تجربی، مثلا علوم زیست شناسی، فیزیک، شیمی و علوم انسانی، حتی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، امثال اینا. پس عرض بنده اینه که این به صورت فل جمله ما قبول داریم، نمایندگانی هم داره، مکاتبی هم پیدا شده به طرفدار نسبیت گرایی شدن. مثلا کانت چنین حرفی گفت، مستحضر هستید، کانت آمد گفت که ما عقل نظری راه به جایی نمیبرد، تشکیک های هیوم ایشون را زمینگیر کرد. خلاصه کانت، هیوم یه آدمی است که شکاکیت را ترویج کرد دیگه، اینا را کم و بیش دوستان خوب میدانند و لازم هم هست بدانید. یعنی واقعا اگر کسی بنا هست که در حوزه مباحث کلامی امروزی وارد گفتگو بشه و بحث بکنه، باید یک آشنایی هایی حالا ولو اجمالا داشته باشه، یعنی مقداری مطالعه کنه این شخصیت ها چهارشون را کم و بیش بدان. خب ایشان هم از شکاکیت را ترویج کرد، اصالت حس شد، عقل را به کلی کنار زد. آقای کانت که میخواست یک مشکلی رو به اصطلاح مشکل رو حل بکنه، ولی گفت عقل نظری درست حق با آقای هیوم هست، عقل نظری به جایی نمیرسه. نه خدا را میشه با عقل نظری اثبات کرد، چون سه مسئله را کانت مثلا کرده بود دیگه، خدا و نفس و حیات جاودانه. گفت هیچ کدوم از اینها را با عقل نظری برهانی استدلالی نمیشه ما اثبات کنیم. منتها ایشان اومد یه راه دیگری انتخاب کرد به نام عقل عملی. گفت بله من اینها را برای شما حل میکنم، منتها از طریق عقل عملی. خب ببینید باز همینجا اگر ما بخوایم واقع بینانه حرف بزنیم، نباید کانت را به عنوان یک آدم طرفدار نسبیت در همه حوزه ها معرفی بکنیم. بله ایشان در حوزه عقل نظری معتقد است عقل نظری ناتوان هست، ولی بعد آمد برای معرفت یک مقوله هایی گفت، مقوله های دوازدهگانه. مقوله های دوازدهگانه کانت معروفه دیگه، دو تا هم که مقوله زمان مکان 14 تا مفهوم پیشینی ایشون مطرح کرد. پیشینی یعنی پیشا تجربی، قبل از تجربه گفت ما اینا رو داریم و اینا ثابتن. کانت اینا رو نسبی نمیدونه. نت میفرمایید ببینید اگر بنا هست حتی واقع راجع مثل کانت صحبت بکنیم، ایشون هم اینجوره، یعنی یک حد وسطی را گرفته. جزء اون کسانی که حالا مثل هیوم باشه به شکاکیت مطلق یا به نسبی گرایی مطلق معتقد بشود نیست. بله شما که نقد میکنید، استاد مطهری که ایشون رو نقد میکنه یا دیگران، میگن آقا لازمه یه حرف شما اینه که شما نسبیت رو بپذیری و حال اینکه نپذیرفتید. نه از این بابه، نه اینکه خود ایشون از اول آمده گفته آقا هیچ اصل ثابتی ما نداریم. نه خیر، چون مقولات رو امور ثابت میدانه، مشترعات فطری میدانه. میدانید دیگه مفهوم فطرت یا فطریات ایشون مطرح کرده، همونطور که دکارت هم مطرح کرده بود. فطریات امور ثابت هم، ایشون هم اینا رو ثابت میدانه. بله عرض کردم در نقد دیدگاه میگن آقا لازمه یه فلان حرف شما اینه که بشه نسبی، یعنی نتونستی که انه العهده حل مشکل شکاکیت بر نیامده این. بله اینا حرفاییست، خدا رحمت کند قهرمان این بحث استاد مطهریست. در اون شرح مبسوط منظومه چند جلده، تو جلد به نظرم سومش باشه، اونجا این بحثا رو به میدان میکشه. اون وقت میگه ببینید غرب فلسفهش نتوانست بنبست و معمای معرفت رو حل بکنه، نتونست. کانت آمد به میدان، هگل آمد، اینا همه آدم های کمی نیستن، هر کدامشون یه فهلی هستن در جای خودشون، نتونستن حل کنن. بعد ایشان میگوید ولی فیلسوفان اسلامی بدون سر و صدا با یک طرحی اساسی در فلسفه و تقسیم معقولات به اولا و ثانیه و ثانیه به منطقی و فلسفی معما را حل کردن. بعد استاد مطهری میگه نه از معجزات فکر بشر است. همینا میگه این معقولات ثانیه که مطرح شده از معجزات فکر بشره. و حقیقی وقتی مقاله‌ای هم در همین رابطه چندین سال قبل نوشتم، معقولات ثانیه و حل معمای شناخت از دیدگاه متفکر شهید استاد مطهری. و اینا را یه خورده انشاءالله شما عنایت بفرمایید آثار استاد مطهری رو بیشتر مطالعه کنید. واقعا عرض میکنم استاد مطهری نه اینکه حالا نفی شخصیت های معاصر بزرگ حوزه که هر کدام حمدالله یک شخصیت مهمی هستن، نه نفی نیست، اما خب به هر حال این استاد مطهری یه ویژگی هایی داره، لذا مقام معظم رهبری هم میبینید دیگه، با اینکه همه را میشناسه، به همه هم احترام میگذاره، قدر همه را میدانه، مغتنم محترم، اما اونجایی که میخواد یک الگو نشان بده میگه استاد مطهری. و تصریح کرد که من نمیشناسم کسی را که بتوانم اینجور مثل استاد مطهری معرفی کنم. کم نگیری را استاد مطهری خیلی مرد برجسته است. اینکه امام آمد اونجور تأیید کرد آثار این بزرگوار را به خاطر این، حالا معصوم نیستا دیگه بگیم آه هیچ، پس بنابراین هر جا مطهری آمد دیگه استفاده کنید، نه خیر، چیزی به ذهن آدم میرسه، روش مهمه، شیوه مهمه، مبنا مهمه، اینجور. خب حالا وارد این بحث شدیم. بنابراین نقد اول حقیر اینه که این فرمایش ایشان نه در حوزه فلسفه درسته. ما الان همین دوره های تقریبا خودمون همین کتاب کاپلستون رای شما ببینید، یه تاریخ فلسفه یه هست مال آقای فردریک کاپلستون، اگر دیده باشید معروف جامع ترین کتاب تاریخ فلسفه غربه، خیلی مشروعه و حوصله میخواد واقعا مطالعه این کتاب، خیلی گسترده مفصل. همین را شما اگه ملاحظه کنید ببینید از مکتب نئوتومیسم، یاد کردن، یعنی یک نهله هست، یک مکتب هست در غرب، غرب جدید، به نام چی؟ به نام نوتومائی، نئوتومیس، یعنی مکتب توماس آکویناس. عرض شد خدمت شما قرن 13 بله قرن 13 میلادی که همون اواخر قرن وسطاست، توماس آکویناس متکلم معروف مسیحیه، ایشان عقلانیت فلسفی را در حوزه کلام ترویج کرده، روشش به اصطلاح ارسطوییه، همین آقای آکویناس، و از ابن سینا و امثال ابن سینا بهرمند شده. اینا را هم اینا نکاتیست که لازمه ما بدانیم، یعنی این شخصیت های برجسته متفکرم از فلسفه اسلامی بهره گرفتن. همین آقای توماس آکویناس از طریق یک فیلسوف یهودی به واسطه به آثار موسی بن میمون یک متکلم یهودی است، از طریق آثار او به آثار ابن سینا اینا راه پیدا کردن و این فلسفه اسلامی. حالا ابن رشد هم البته بوده، ولی خب ابن سینا شخصیت خاصی داره. علی حال 5 تا برهانشون داره برای اثبات خدا، براهین پنجگانه توماس آکویناس. یکیش برهان نظم، یکیش برهان امکان وجود، یکیش برهان همیشت علیت. 5 تا برهان داره. حالا این فرد و این مکتب و این روش طرفدارانی داره. همین آقای اتین جیلسون همین کسی است که کتاب نقد تفکر فلسفی غرب نوشته که آقای دکتر احمدی رو ترجمه کرده، هست در بازار موجوده، و کتابای دیگری هم داره، عقل و وحی در قرون وسطا، کتاب دیگری ایشون هست به نام عقل و وحی در قرون وسطا، آدم کسی رو تألیفی است، ترجمه هم شده خیلی ها، ایشون همین روش رو داره. یعنی در حوزه فلسفه اونجور که ایشان حالا ترویج بیان گزارش کردن که بله آقا آدم وقتی این گزارش میبینه میبینه دیگه هیچ کسی طرفدار یقین و جزم و قطعیت و اینا نیست. بارها بنده عرض کردم اگر انشالله فرصت شد میرسیم در هرمنوتیک که دیگه این سر و صدای نسبیت خیلی مطرح شده، آقای گادامر و نهایتگیر و دیگران، این نقطه مقابلش هم عینی‌گرایان هستن در همین دوران معاصرها، در همین زمان ما. اریک هرش یک شخصیتی است به اصطلاح از عالمان هرمنوتیک امریکایی هم هست، حالا هر چی باشه، من دیروز هم عرض کردم ما که کشورهای غربی را تفکیک میکنیم، حوزه های مختلفش را، آدم هایی پرفی گفتن، پرف فکری فلسفی، چه یا میپذیریم یا نمیپذیریم، بالاخره احترام خودشون در جای خودشه. ایشان طرفدار عینی‌گرایی در چیز هرمنوتیک، نقد کرده گادامر را، اینا را ما باید نه. پس این که شما گزارش کرده اید که این کلیت نداره، در علم هم همینطوره. حالا چون فرصت گذشت، در علم اگر مایل بودید مراجعه بفرمایید انشاءالله تعالی، این کتاب ایان باربور، این که من گاهی نام میبرم، این علم و دین، کتاب ایان باربور هست. بله، ایشان بحث خوبی مطرح کرده، صفحه 199. حالا البته بحث گسترده تره، خدمت رو عرض میکنم که اجازه بفرمایید من اصل بحث رو از اون اساسش خدمتون عرض میکنم بهتره. علم و دین در قرن اینه، اصلا بحث از اینجا شروع میشه. بخش دوم کتاب دین و روشهای علم، آمدش روشهای علم یا مکتبها و نظریه هایی که در علم مطرح شده بیان کرده. یکی از اینا وسیله انگاریه، یکی از این دیدگاه ها اینه که در علم ابزار انگاری، وسیله انگاری. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم علمی، مثلا الکترون، اتم یا مفاهیم مختلف، اینها را بیان ما وقع نمی دانند. این گروه ها مفاهیم یا نظریه های علمی را بیان واقعیت عالم خارج نمی دانند، صرفاً یک دستورالعمل‌هایی می‌دانند که ذهن بر اساس آنها می‌تواند پیش‌بینی کند و زمینه را برای فن و تکنولوژی آماده بکند. این اجمال حرف ایناست که نظریه‌ها و مفاهیم علمی را ابزار می‌دانند، نه بیان ما وقع. این نگاه رئالیستی ندارند. خیلی خوب اینا هستن، اما حالا همه تسلیم شدن؟ بله، اگه به حرف اینا استناد بکنیم میگه میبینید در حوزه علم و جهانشناسی و طبیعت شناسی هم بحث از واقع نیست، رئالیست دیگه نیست، تمام شد، فاتحهش گرفتن. نخیر، خب این آمده اینا نقل کرده، بعد در نقدش از چند نفر، یعنی از افراد سرشناس و خودش هم وارد بحث میشه، صفحه 200 و 201 که این نظریه وسیله انگاری، ابزار انگاری رو نقد کردن. اجمالا میگن آقا این با سیره علما و روشی که دانشمندان دارن سازگار نیست. دانشمندان نظریه های خودشون را با عطف به واقع و داده های حسی و عینی ارزیابی میکنن، نه همینطور از سر خود دل بخواهانه در عالم ذهن خودشون. بعد میفهمن، بعد میفهمن آیا وسیله انگار و ابزار انگار به دو نظریه متناقض تن میده به صرف اینکه اینا مفید عملی باشه؟ قطعا به تناقض تن نمیده. بنابراین این سخن اجمالا نقد اول پس این شد، این که ایشان فرمودن که در عصر مدرنیته دیگه نسبیت گرایی فراگیر شد، ما این فراگیر شدنش را قبول نداریم. حالا نکات بعد را بعد عرض میکنیم. صلی الله علیه.